أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. نهج البلاغه یک معلم است، یک مدرسه است، یک مکتب است. به مالک اشتر آیین زمامداری می آموزد، به عثمان ابن حنیف شیوه حکومت مردمی یاد می دهد، به امام حسن فلسفه بلند هستی را تبیین می کند، به محمد حنفیه از فنون رزم و پیکار می گوید، به سلمان فارسی دنیا را می شناساند، به کمیل ابن زیاد از مردم شناسی می گوید، به حارس همدانی درس اخلاق می دهد، به ابوذر غفاری استقامت در راه هدف را توصیه می کند، عقیل را در آستان عدالت بر سر عقل می آورد، ابو موسی اشعری را در پیشگاه شعور و وجدان و منطق به محاکمه می کشد و شیطنت معاویه و ریاست طلبی طلحه و زبیر را برملا می سازد. در این حکمت 142 که قسمتی از اون در جلسه قبل خدمت شما مطرح شد، اشاره گشت که حضرت امیر در این حکمت با طرح یک سری خصلت‌های منفی که به عنوان الگوهای منفی مطرح هستند و از داشتن این صفت‌ها منع و نهی می‌کنه، راهی در جهت آراستن خود به فضائل اخلاقی مطرح میشه و اشاره کردیم که شیوه حضرت در این موعظه و پند این هست که تضادی رو که در فکر و عمل و در روحیات انسان و نحوه معیشت او وجود داره، این تضادها رو برملا میکنه که انسان برای توجیه اون راه منطقی پیدا نمیکنه. آغاز حکمت به این شکل بود که لا تکن، از کسانی نباش که چنین و چنان هستند. یک سری از اوصاف مطرح شد تا رسیدیم به این قسمت که انسقم ظل نادمن و انسح امن لاهیان، از کسانی نباش که اگر بیمار شدند پشیمان می شوند و اگر تندرست شدند ایمن و سرگرم می شوند. سقم ماضی از سقم هست، سقم هم یعنی بیماری، ظله از افعال ناقصه است، معنای اون در فارسی شدن و گشتن هست و اسمش ضمیری است که درش مستتر هست و خبرش نادمن هست، رفع به اسم میده و نصب به خبر. از کسانی نباش که اگر بیمار بشن پشیمان میشن و در دوران تندرستی گرفتار خاطر جمعی و سرگرمی. خب این از حالات روحی انسانهای غافل هست که اگر به علت عدم مراقبت، به علت سوء تدبیر وقتی دچار یک بیماری میشن، حالا بیماری جسمی، بیماری ظاهری، بیماری باطنی، پشیمان میشند و خود رو ملامت میکنن که چرا مراقبت نکردیم. مثلا اگر اندک غفلتی انسان بکنه و سرما بخوره و بستری بشه و از کارهاش بمونه، خود رو ملامت میکنه که چرا مواظبت نکردم. یا اگر انسان مثلا گرفتار دندان درد میشه و از درد دندان خوابش نمیبره و در عذاب و رنج هست، خود رو ملامت میکنه، پشیمان میشه که چرا من قبلا مسواک نزدم، به دندانم مراقبت نکردم، اونطور که مواظبت لازم از دندون باید داشته باشم این کار رو نکردم. اما همین که از رخت خواب بیماری بلند شد، همین که درد دندانش آرام گرفت، با این که باید بلا فاصله بره سراغ ترمیم دندان و اصلاح این عضو که او رو آزار داده و یا مراقبت های بیشتر، همین که اون مشکل برطرف شد باز خاطر جمع میشه و مشغول و سرگرم این غفلت انسان هیچ قابل تحلیل و قابل قبول نیست که وقتی ما گرفتار میشیم، وقتی بیمار میشیم، پشیمانی بر ما عارض میشه که چرا غافل بودیم و به خودمون نرسیدیم. وقتی که تندرست شدیم باید از اون دوران نقاهت، دوران بیماری و کسالت پند گرفته باشیم و مواظبت بیشتری از خودمون بکنیم که دوباره گرفتار سقم و مریضی و بیماری نشیم. اما در این حال میبینیم همین که صحت بدن پیدا میکنه و این صحه تندرست میشه، سالم که میشه، امن لاهیان، ایمن میشه، خاطر جمع میشه، گویا که دیگر این کسالت و بیماری سراغ او نخواهد آمد و لاهی میشه. لاهی از همون لهو هست، لهو یعنی سرگرم شدن و به برخی از کارها هم که لهو و لعب گفته میشه به علت اینکه آدم سرگرم اون میشه و از اهداف جدی حیات و زندگی غافل میمونه. بازیچه و به بازیگری مشغول شدن و غفلت از اون چی که جدی و حتمی هست. یعجب به نفسهی اذا اوفیه و یقنت و اذا ابتلیه. از کسانی نباش که گرفتار عجب به نفس میشن وقتی که از عافیت و دردسر رها هستند و از اون طرف وقتی که مبتلا و گرفتار میشن حالت یأس به اونها دست میده. یعجب به نفسه، اصلا عجب به نفس و اعجاب به نفس اینی که انسان گرفتار عجب بشه، از خود خاطر جمع بشه، خود رو برتر ببینه، خود رو بی عیب احساس کنه، در حالی که انسان حالت معافات داره، حالت عافیت داره، مشکلی و دردسری برای انسان پیش نمیاد. این سبب میشه که انسان گرفتار عجب بشه در دورانی که دوری از بلا و گرفتاری هست و خیال میکنه که این حالت برای او پیوسته خواهد بود. حالا این عافیت که یکی از مهمترین نعمت هاست، گاهی عافیت جسمی هست، گاهی عافیت مالی هست، گاهی عافیت شغلی هست، گاهی عافیت در مسائل فکری و روحی و اخلاقی هست، گرچه بیشترین مصداق عافیت در مسائل جسمی و تندرستی مطرحه، ولی به هر حال در مسائل اجتماعی و معیشت و زندگی گاهی انسان گرفتاره، گاهی در عافیت هست. عافیت نبود بلا و رنج و گرفتاری در زندگیه. انسان هیچ وقت نباید خاطر جمع باشه که من از بلاها و حوادث و گرفتاریها مسئولیت پیدا کردم، بیمه شدم، هیچ حادثه‌ای سراغ من نخواهد آمد. از کسانی نباش که یعجب به نفسهی ضعوفیه، در دوران عافیت و بی درد سری گرفتار عجب میشه و از اون طرف وقتی که مبتلا میشه حالت قنوت، قنوت با تای معلف، تای دستدار به معنای یأس، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الهی مایوس نشید. این چنین نیست که اگر انسان گرفتار بلا و رنج شد همه درها به روی او بسته باشه و احساس کنه که همه راهها به بنبست ختم میشه، هیچ راه نجاتی و فرجی برای او نیست. انسانهایی که توحیدشون قوی هست حتی در شدیدترین حالات و ابتلاعات و گرفتاری ها هم باز نقطه امیدی در دلشون وجود داره به اینکه خدای متعال میتونه مشکل رو حل بکنه و این رنج و بلا رو از اونها دور بکنه وجود داره. هیچ وقت گرفتار یأس مطلق نمیشن. پس نه در دوران عافیت باید گرفتار عجب بشیم که هیچ وقت برای ما بلا و دردسری پیش نخواهد آمد و نه در دوران رنج و بلا و گرفتاری باید حالت یأس مطلق به ما دست بده و از هر گونه فرج و گشایش و وضعیت بهتر ناامید باشیم. یأس از روح و رحمت الهی حالت روحی کافران هست که به یک مبدأ غیبی قادر مطلق ایمان و عقیده ندارند. در قرآن کریم هم می‌خوانیم که لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، فقط قوم کافر هستند که از روح الهی، از گشایش و رحمت پروردگار مایوس میشن. ان اصابه بلاء دعا مضطرا و ان ناله رخاء اعرض مغترا. از کسانی نباش که هرگاه بلایی به او رسید، اصابه بلاء، هر وقت اصابت کرد و رسید او را بلایی و رنج و گرفتاری، دعا میکنه و میخوانه خدا رو مضطرا، در حال اضطرار. اضطرار حالت روحی خاصیه که انسان از همه جا درمانده بشه و دستش از همه جا شسته بشه، مستعصل بشه، وا بمانه. خدای متعال حتی انسانها رو در حال مضطر بودن که از همه جا موندند و گرفتار شدید شدند، باز هم خدا دعای اونها رو قبول میکنه. این آیه شریفه که در آغاز برخی از دعاها گاهی به صورت ختم چند بار تکرار میکنن و بعد دعا رو میخونن، آیه ام من یجیب، در قرآن هست. ام من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. خدا خداییست که جواب دهنده مضطر هست وقتی که او رو صدا میزنه، و یکشف السوء و بدی رو منکشف و برطرف میسازه. خب در حال استیصال، در حال اضطرار و درماندگی، همه انسان ها خود به خود طبق همون نیاز فطریشون و طبق سرشت الهیشون که معتقد هستن، یک منجی وجود داره و در اون لحظات ذهنشون و فطرتشون به اونجا متوجه میشه، سراغ خدا میرن و خدا رو میخوانند و دعا میکنند، از عمق جان هم دعا میکنند. اما وقتی که گرفتاری برطرف شد و حالت رخا و آسایش برای اونها پیش آمد، دچار غفلت میشن و گویا هیچ خبری نبوده و هیچ رنج و اضطرار و گرفتاری برایشون پیش نیامده. این حالت بسیار ناپسندی هست در یک بنده که تنها وقتی که گرفتار میشه سراغ خدا بره. وقتی هم که گرفتار شد، نحوه تضرعش به درگاه خدا آنقدر شدیده، آنقدر ملتمسانه هست که هر کسی رو تحت تأثیر قرار میده. اما همین که مشکلش برطرف شد، به عافیت رسید، به امنیت رسید، به تندرستی و رفاه رسید، خدا رو از یاد میبره. در قرآن کریم موارد متعددی از کسانی که منکر خدای متعال و تدبیر الهی در جهان خلقت بودند یاد میکنه که اینها اذا رکبوا فی الفلک، وقتی سوار کشتی میشن، وقتی موج کشتی اونها رو به تلاطم وامی داره، وقتی که دستخوش امواج و حوادث و طوفان میشن، خود رو در معرض هلاک میبینن، دعو الله مخلصین له الدین، خدا رو میخوانند، اونم از حالت صمیمی جان و مخلصانه. ولی فلما انجاهم یا فلما نجاهم الی البر، همین که خدا اونها رو به خشکی نجات داد و به ساحل رسان، باز هم همون آدمهایی هستن که اعراض کرده بودن، همون آدمهای غافل، همون آدمهای مکذب. حق عبودیت و انصاف این هست که انسان خداجوی و خدا خان و خدا خواه باشه در همه حال، هم در حال خوشی، هم در حال غم، هم در حال فقر، هم در حال بی‌نیازی، هم در حالی که قدرت داره، هم در دورانی که ضعیف و ناتوان هست. پیوسته خدا رو خدای خودش بدونه، خدایی که باید به او روی آورد و به درگاه او تضرع جست. دعوت خدا و خواندن خدا در گرفتاری و غفلت از خدا در حین آسایش و برخورداری، این حالت ناپسندی است که حضرت می‌فرمایند از چنین کسان نباش. گاهی ممکنه که سرنشینان یک ماشین وقتی که دچار حادثه میشن، لاستیک ماشین میترکه، یا جاده پر پیچ و خمه، یا گردنه‌های صعب العبور وجود داره، یا ماشینشون در طوفان، در سیل، در راهبندان، در برف و کولاک میمانه، اونجا متوجه به خدا میشن، التماس میکنن و توسل میجویند، خدا رو میخوانند، ذکر میگن. ولی همین که از گردنه گذشتن، باز هم همون لهو و لعب و همون غفلت و بیتوجهی به پروردگار. حالت رضا، حالت رخا در اینجا نقطه مقابل حالت بلا قرار گرفته. میفرماید که این اصابه و بلا اون، اگر بلا به اینها برسه، دعا مسترن، مسترن حال دعا هست، یعنی چگونه خدا رو میخوانند، مثل حالت کسی که مضطر و وامانده و مستعصله. و ناله رخاون، اگر به او رخا و گشایش و نعمتی برسه، اعرض مقترن، اعراض میکنن از خدا در حالی که مغتر هستن. و مغتر یعنی کسی که مغروره، کسی که خود باور هست، کسی که غافله، غرور رو فرا گرفته. نمونه هایی رو شما باز میبینید، کسایی که متهم هستن گرفتار پلیس میشن، گرفتار دستگاه قضایی میشن، وقتی میبینن که گیر افتادن، اونجا گریه میکنن، التماس میکنن، قول میدن، قول شرف میدن به وجدان، به مقدسات، به پیر، به پیغمبر، قول میدن که دیگه از این کارا نکنن و مواظب باشن. همه اینها تا وقتی است که گرفتار چنگ پلیس هستن. اما همین که آزاد شدن، بعضی ها دوباره میرن سراغ همون آلودگی ها و احیانا سرقت یا اعتیاد یا قاچاقچیگری و امثال اینجور کارها. خب در ادامه میخوانیم که تغلبه نفسه علی ما یظن ولا یغلبها علی ما یستیقن. از کسانی مباش که تغلبه نفسه، نفس او بر او غلبه میکنه، چون نفس مؤنث هست، فعلی هم که به کار رفته فعل مؤنث به کار، تغلبه نفسه. از کسانی نباش که نفس او بر او غالب هست، علی ما یظن، بر اون چیزهایی که گمان داره. در مسائل گمانی و ظنی نفس بر او غلبه داره، ولی خود این شخص، ولا یغلبها، ضمیر ها به نفس برمیگرده، خود این شخص غلبه پیدا نمیکنه بر نفس، علی ما یستیقن، در مواردی که یقینی هست. خب ما حقش این هست که در اون جاهایی که قطع و یقین داریم، مسئله برای ما کاملا بدیهی و یقینی هست، دیگه اونجا فریب نفس رو نخوریم، اونجا ما بر نفس غالب باشیم. حالا در جاهایی که احتمال هست، گمان میره، حالت مشکوک هست، اگر انسان فریب نفس رو بخوره، مغلوب نفس باشه و نفس بر انسان غلبه پیدا کنه، شاید خیلی جای ملامت نباشه، چون مسئله خیلی قطعی و یقینی و روشن نبوده. اما در مسائل یقینی چی؟ آنچرا که ما یقین داریم، در یقینیات کسی بیاد ما رو فریب بده، برخلاف آنچه که یقین داریم ما رو به راه و حادثه دیگری بکشه، خب این خیلی زشته. بعضی ها برعکس هستن، یعنی اونجایی که مسئله ظنی و گمانی هست، مغلوب نفس میشن، نفس در اون جور جاها اونها رو تحت تأثیر قرار میده. اما در موارد یقینی که اینها باید غالب بر نفس باشن، ولا یغلبها علی ما یستیقن، اینها غالب بر نفس خودشون نمیشن. حالا اگر بخوایم با مثال این رو توضیح بدیم، ببینید ما یک سری یقینیات داریم، مثلا اینکه مرگی هست، حتما خواهیم مرد، اینکه تنهایی در قبر وجود داره، اینکه عذاب قیامت هست، اینکه بر خوبی ها پاداش میدن، بر بدی ها کیفر میکنن، روز قیامت روز حسابه، اینا جزء یقینیات ما هست. آیا در این موارد یقینی که میدونیم حتما اینجوری هست، جزء معتقداتمون هست، آیا ما غلبه بر نفس داریم؟ یعنی جایی پیش بیاد که نفس بخواد ما رو فریب بده، ولی ما چون مسئله یقینی هست، یقینا میدونیم که این کار عاقبتش در قیامت چنین و چنان خواهد بود، پس ما غالب بر نفسمون بشیم و اجازه ندیم که نفس بر ما غلبه پیدا کنه، اینجوری هستیم یا نه؟ یا در موارد گمان، اونجایی که مثلا احتمال میدیم کسی این کار خلاف رو کرده باشه، در جاهایی که ما به کسی نسبت میخواییم بدیم، در موارد تهمت، در موردهای سوء ظن و بدبینی، اصلا خود این موارد موارد ظنیه، ما حرکتی رو از کسی میبینیم احتمال میدیم که این روی این انگیزه منفی این کار رو کرده باشه، احتمال میدیم که فلانی این عیب و ایراد رو داشته باشه، میاییم نقل میکنیم. آیا یقین داشتیم؟ نه. ما یه سری چیزهایی رو درباره کسانی میشنویم، شنیده‌های ما به حد قطعی و یقین نرسیده. آیا مجاز هستیم که هر شنیده‌ای رو درباره اشخاص بازگو بکنیم؟ ولو به حد یقین هم نرسیدیم؟ نه، مجاز نیستیم. ولی در همین مورد ببینیم خیلی راحت نفس بر ما در این امور ظنی غلبه میکنه و ما گرفتار تهمت، سوء ظن، بدگمانی و نقل شایعات، نقل‌های غیر مستند و غیر یقینی میشیم. پس از کسانی نباش که در مسائل ظنی نفس بر اونها غلبه پیدا میکنه ولی در مسائل یقینی اینها بر نفسشون غلبه پیدا نمیکنن. این یک ضعف آشکار هست برای انسان. ان استغنا بطر و فتنه و ان افتقر قنط و وهنه. از کسانی نباش، این خصلت منفی دیگری هست، که وقتی که بی نیاز شدند سرمست میشن و فریفته، و وقتی فقیر و تنگ دست شدند مایوس میشند و سست. در قرآن کریم هم آیه شریفه هست که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، انسان همین که خود رو بی نیاز دید سر به طغیان و مرز شکنی میگذاره. انسان اگر برخوردار هست، انسان اگر به پولی میرسه، به مقامی میرسه، به شهرتی میرسه، به نفوذ و اعتباری میرسه، اینها چه بسا وسیله آزمایش انسان باشه که با این مسئله چگونه برخورد میکنه. از کسانی نباش که وقتی استغنا یعنی به غنا میرسن، به بی‌نیازی میرسن، پولدار میشن، بتره. بتره اون شادی افراطی رو میگن. در واقع میتونیم واژه سرمست شدن، انسان چنان بی خیال بشه و چنان سرمست بشه و شادی های بی حساب از خودش نشان بده، این بتره هست. فتنه مثلا مفتون، یعنی کسی که گرفتار یک فتنه میشه و گرفتار یک فریب میشه. در آیات قرآن هم فتنه به معانی مختلف به کار رفته. در حکمت اولیه که از این کلمات قصار بحث میکردیم، کن فل فتنه کبن لبون، اشاره به این مسئله داشتیم. یک معنای فتنه و مفتون به معنای این است که انسان گمراه بشه، فریب بخوره به خاطر یک فتنه که پیش میاد. پس وقتی انسان پولدار و غنی شد، بعضی هستن که گرفتار سرمستی و فریب و غرور میشن، مفتون میشن، فریب میخورن. و وقتی که فقیر میشن، افتقره، فقر به باب افتعال رفته. قنطه، قبلا هم داشتیم که کلمه قنوط مطرح شده بود، یقنط و ازبطلیه، چند جمله قبل داشتیم. قنطه، کسی که فقیر میشه، بعضی هم هستن که گرفتار قنوط و یأس میشن و به دنبال این مایوس شدن وهنه، سست میشن. دیگه اینکه انگیزه پیدا کنن، تلاش بکنن، فقر خودشون رو از بین ببرن، به تلاش اجتماعی و اقتصادی خودشون افزایش بدن، بلکه این وضعیت رو بهبود ببخشن و خود رو تقویت بکنن، این حالت رو ندارن. فقیر که شدن دیگه همه انگیزه ها و آرمان ها رو از دست میدن و فکر میکنن آسمان بر سرشون خراب شده، همه راه ها به روی اونها بسته است، تقدیر الهی اینجور بوده که اینها بدبخت و فقیر و زمین خورده باشن. نه، عوامل مختلفی ممکنه این حالت فقر رو برای انسان پیش بیاره که انسان نباید مایوس بشه از شکست اقتصادی که میخوره و نباید سست بشه از این حالتی که براش پیش آمده. پس هم غنا و ثروت گاهی انسان رو میلغزانه و لغزش به این هست که گرفتار سرمستی و بدخرجی و اینها میشه، و هم فقر و تنگ دستی بعضی ها رو میلغزانه و لغزش در حال فقر، یکی از لغزش ها این هست که انسان گرفتار یأس و سستی و بیحالی و تنبلی بشه. یقصر و اذا عمل و یبالغ و اذا سأل. از کسانی نباش که وقتی کار میخوان انجام بدن کوتاهی میکنن. یقصر و تقصیر یعنی کوتاهی کردن، قصور داشتن. اذا عمل، وقتی خودشون نوبت عمل و کارشون هست کوتاهی میکنن، کم میذارن. ولی وقتی درخواست دارن، چیزی رو میخوان، یبالغ و مبالغه میکنن. مبالغه یعنی بیش از حد کاری رو انجام دادن، بیش از حد چیزی رو خواستن، اصرار و سماجت بر یک چیز. خب طبیعیش این است که اگر انسان اهل جدیت، اهل شور، اهل فراوانی هست، هم زیاد بپرسه و بخواد، هم زیاد هم کار بکنه. بله، انسان کم کار بکنه و زیاد هم بخواد، این ناسازگاره. یبالغ و ازا سأل، وقتی هم درخواست میکنه و سوال میکنه و میخواد، سنگ تمام میذاره و بیش از حد و زیاد روی و زیاد از حق درخواست میکنه. ان عرضت لهو شهوتون اسلف المعصیه و سوفت توبه و ان عرضه مهنتون ان فرج عن شرائط المله. از کسانی نباش که هرگاه شهوتی برای او پیش میاد، شهوت قبلا هم گفتیم فقط شهوت جنسی و گناه جنسی و این غریزه نیست، هر چیزی که با تمایلات انسان جور باشه، ممکنه کسی شهوت مالی داشته باشه، کسی شهوت قدرت طلبی داشته باشه، بخواد زور بگه، بخواد خود رو مسلط بر دیگران بسازه، بخواد مال کسی رو بچاپه، یا بخواد شهوت جنسی داشته باشه. وقتی چنین صحنه هایی که برای انسان شهوت هست، انسان تمایل بهش داره، انسان خواستار اون هست، این صحنه ها وقتی پیش میاد و معمولا هم همراه با گناه هست، اسلف المعصیه، گناه رو جلو میاندازه و توبه رو عقب میاندازه. فکر میکنم قبلا هم به این سوفه اشاره داشتیم. ببینید ما اینجا دو واژه داریم که این رو یک مقدار خوبه بهش دقت بکنیم، یکی اسلفه یکی سوفه. اسلفه یعنی جلو انداختن و سوفه یعنی عقب انداختن. در معاملات و بحث‌های اقتصادی یه نوعی از داد و ستد هست، معامله سلف یا سلم، به این معنی که انسان قبلا پول رو میده، مثلا باغ مرکباتی رو که هنوز نرسیده یا خرمنی از گندم رو که هنوز فصل دروش نرسیده، ما پیشا پیش پول رو میپردازیم و کل زراعت رو یا کل محصولات و مرکبات این باغ رو یا کل برنج این مزرعه رو جلوتر میخریم با پیش پرداختی که انجام میدیم. این معامله معامله سلف هست و به چنین کسایی که این گونه معاملات رو انجام میدن اصطلاحا میگن سلف خر، یعنی نوع معاملات سلف انجام میدن. خب بعضی هستن که وقتی صحنه های شهوت و متمایل با نفسانیات و هوای نفسشون پیش میاد، اینجا خیلی زود معصیت رو پیش میاندازن، مقدم میدارن، به سراغ معصیت میرن و توبه رو خیلی به تأخیر میاندازن. سوفه از سوفه، سوفه گفتنه، یعنی اینکه انسان کاری رو هی بگه بعد انجام میدیم. تسویف مصدرشه، در روایات هم هست که توبه رو هیچ وقت با تسویف باش برخورد نکنید. انسان توبه رو همون هرچه زودتر باید انجام بده. چند گویی که به پیری رسم و توبه کنم، چه کنی گر به جوانی به لحد درمانی. همیشه فرصت این که انسان به پیری برسه و توبه کنه نیست، گاهی همون جوان که هست باید توبه کنه، چون مجال گاهی از او سلب میشه. خب ما طبیعی کار این هست که از دو صحنه‌ای که و دو عملی که در پیش داریم، یکی معصیت یکی توبه، اگر بنده راستین خدا باشیم توبه رو جلو بیندازیم و معصیت رو به تأخیر بیندازیم. چون معصیت رو اگر الانم انجام ندیم، هر وقت دیگه بخوایم انجام بدیم شرایط فراهم هست. به علاوه معصیت رو هرچی تأخیر بیندازیم و زمینه ارتکابش رو از خودمون دور کنیم، سالم‌تریم و احتمال افتادن به این دام گناه برای ما کمتر میشه. ولی توبه رو چی؟ توبه رو اگر تأخیر بیندازیم احتمال اینکه موفق به این توبه نشیم وجود داره. پس باید توبه رو جلو انداخت و گناه رو عقب انداخت. ولی بعضیا برعکس هستن، این عرضت له شهوتون، اگر شهوتی برای اونها پیش میاد عارض میشه، معصیت رو جلو میاندازه و سوفت توبه، توبه رو تأخیر میاندازه. و این عرضه محنتون، و این عرضه محنتون این فرج عن شرائط المله، اگر برای او محنتی پیش بیاد، محنت یعنی شدت، رنج و گرفتاری، در شرایطی که انسان مبتلا و گرفتار میشه نباید دست از دین و مکتب برداره، بلکه ثبات قدم و استواری در راه ایمان ایجاب میکنه که انسان در شدائد و سختی ها هم ایمان خودش رو حفظ کنه. بین عرت و عرا یعری، یعنی عرز یعرزو، چیزی عارض شدن. عرت هو محنتون، محنت فاعل عرت هست، هو هم مفعولشه. یعنی اگر عارض بشه و پدید بیاد برای او یک محنتی، از کسانی نباشه وقتی محنت و رنج و گرفتاری براشون پیش میاد، این فرج عن شرائط المله، از شرائط ملت فاصله میگیرن. اینجا روی دو واژه باز تاکید بیشتری بکنیم، یکی این فرج، یکی ملت. ملت در اصطلاحات قرآن و حدیث برخلاف اون چیزی که ما توی فارسی مطرح میکنیم، ملت ایران، ملت فلان، ملت ترک، ملت فارس، ملت معنای آیین، مکتب، اعتقاداتی که انسان بهش پایبند هست. توی قرآن هست ملت ابیکم ابراهیم، قرآن انسانها رو دعوت میکنه به توحید که این توحید ملت یعنی آیین و کیش پدرشان حضرت ابراهیمه. پس این معنای ملت، یعنی مذهب و دین و آیین و مرام. معنای انفرجه، انفرجه از فرج گرفته شده، فرج یعنی گشایش، هر چیزی که یک نحوه باز شدن، فاصله، گشایش درش باشه، با مشتقات مختلف این کلمه رو شما در ذهنتون بگیرید، این فرج و انفرجه و تفرج به کار برده میشه. وقتی انسان به صحرا میره میگن برای تفرج، یعنی ذهن انسان و دل انسان باز بشه. شما زاویه سه جور دارید، زاویه حاده، قائمه، منفرجه. منفرجه اون زاویه است که فاصله دو ضلعی که زاویه رو، دو خطی که زاویه رو تشکیل دادن، از حد قائمه و 90 درجه بیشتر باشه، زاویه باز، بهش میگن منفرجه، یعنی باز شده، گشاده شده. ما در انتظار فرج به سر میبریم، یعنی گشایشی که برای ما پیش بیاد بعد از این محنت‌ها و رنج‌ها و شدائد و تنگناها. فرج بعد از شدت اصطلاحی است که در روایات وجود داره و حتی کتاب‌هایی از داستان‌های کسانی که بعد از گرفتاری براشون فرج و گشایش حاصل شده. بنابراین این معنای انفرجه، یعنی فاصله گرفتن، دور شدن، باز شدن. ملت هم که گفتیم یعنی آیین و مکتب. شرایط یعنی اون چیزایی که شرط شده و الزام شده برای انسان در مکتب و آیین. بعضی ها هستن که در دوران گرفتاری و به خاطر رنج و شدائد اینا از دین فاصله میگیرن، انفرج، جدا میشن از شرایط ملت به خاطر سختی هایی که براشون پیش میاد. تدین و دینداری در دوران گرفتاری و رنج ارزش داره، والا اگر اوضاع به کام باشه و هر وسیله برای انسان فراهم باشه، هیچ دردسری وجود نداشته باشه، دینداری در چنین شرایطی که خیلی هنر نیست. قرآن کریم هم از کسانی با ستایش یاد میکنه که اینها قبل از فتح و قبل از پیروزی و قبل از هجرت و قبل از تشکیل حکومت اسلامی، اینها دین رو پذیرفتن و پایبندی نشون دادن. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا، اون کسایی که در راه این دین پول خرج میکنن. هرگز کسانی که قبل از فتح انفاق میکردند برابر نیستن با کسایی که وقتی پیروزی ها و موفقیت ها رو دیدن وقتی هم پول پای این خرج بکنن. در کلمات حضرت ابی عبدالله علیه السلام در کربلا هست که می فرماین در آستانه سفر به کربلا، الناس و عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنتهم. در ادامهش هست که فعضا محسو بالبلا قلت دیانون، مردم بنده دنیا هستن، دین هم بر زبانشون میچرخه تا وقتی که ما در رت معایشهم زندگیشون در سایه این دین بگذره و خوب باشه، خب دین رو عزیز میدارن و پای دین هستن. ولی وقتی که محسو بالبلا آزمایش میشن به وسیله بلا و گرفتار رنج و سختی میشن در راه دینداری، اونجاست که دینداران واقعی شناخته میشن. اونجا قلت دیانون، دینداران، دینداران راستین کم هستن. پس از کسانی نباش که وقتی محنت و شدتی برای اونها عارض میشه از دین فاصله میگیرن و دین رو برای دوران رفاه و آسایش و بی درد سری فقط دوست دارن. یصف العبرت ولا یعتبر و یبالغ فی الموعظت ولا یتعظ. از کسانی نباش که توصیف می کنند عبرت را ولی عبرت نمی گیرند. عبرت یعنی آن چیزی که وسیله پند گرفتن هست. خود پند گرفتن با اعتبار بیان میشه. اعتبر یعتبر و اعتبار یعنی از یک وسیله پندآموز انسان پند و اندرز بگیره. بعضی هستن که عبرت رو، یعنی اون چیزایی که عامل عبرت هست پند گرفتن، خیلی خوب توصیف میکنن. زبانشون در توصیف عبرت ها خیلی قوی هست ولی خودشون عبرت نمیگیرن. مثلا از این که دنیا محل گذره، دنیا به کسی وفا نمیکنه، پول جمع کردن و غافل شدن از آخرت فایده‌ای نداره، خیلی ها در جوانی از دنیا رفتن، خیلی ها با داشتن مال و مکنت فراوان ولی ذلیلانه آخر عمرشون چنین بوده، خیلی ها هستن که عاقبت به خیر نشدن، خب اینا عبرته. یا کسانی که بدی کردن، چگونه بدی دامنگیر خودشون شده، ظلم کردن و عاقبت ظالمین در دام ظلم خودشون گرفتار شدن، اینا همه عبرته. ما باید از سرگذشت دیگران و حوادثی که پیش آمده و پیش میاد پند بگیریم. بعضی هستن که عبرت رو خوب توصیف میکنن، یصف العبرت، ولی خودشون عبرت نمیگیرن. یبالغ فی الموعظه، وقتی میخواد موعظه و پند بده در حد مبالغ آمیز و افراطی و زیاده روی و در حد اعلا موعظه میکنه، ولی ولا یتعظ، خودش پند نمیگیره. به قول مثالی که تو فارسی داریم، میگن تو که لالایی بلدی چرا خودت خوابت نمیبره، تو که این حرف رو میدونی، تو که اینجور قشنگ موعظه میکنی، چرا خودت از این موعظه ها بهره نمیگیری؟ قبلا هم در جلسه قبل نمونهایی داشتیم که ینها ولا ینتهی و یأمرو به ما لا یأتی، امر و نهی میکنه ولی خودش پایبند امر و نهی خودش نیست. پس از چنین کسانی نباش که عبرت رو توصیف میکنن بیان که خودشون پند بگیرن، موعظه میکنن بیان که خودشون موعظه پذیر باشن. فهوه بالقول مدل، چنین کسان از نظر گفتار و قول مدل هستند. مدل اسم فاعل از باب افعاله، ادل یدل و ادلالن، تو دعاها هم از مدلن، یعنی این که انسان چیزی رو با اصرار و پافشاری درخواست بکنه، سماجت نشون بده، برتری جویی از خود نشون بده. این حالت اصرار و پافشاری میشه مدل. از کسانی نباش که این گونه هستن، فهو بالقول مدل، با گفتن و در گفتن مدل هستن، حرفشون مصرانه و با سماجت و با اصراره ولی عملشون کمه، و من العمل مقل، ولی پای عمل که به میان میاد خیلی کم میذارن و کوتاهی میکنن. حرفشون زیاد، عملشون کم، حرفشون سفت، عملشون شل بالقول مدل جناس های اینجا رو هم دقت بکنید، قول هست و عمل تو این دو جمله، مدل هست و مقل. مدل اصرار و افراط و زیاده روی در گفتن، مقل از قلت اقل یقل یعنی کم، نقطه مقابل مدل، در قول زیاد در عمل کم، پر حرف و پر ادعا ولی در عمل اندک. ینافس فی ما یفنا و یسامح فی ما یبقا، از کسانی نباش که منافسه میکنند، رقابت میکنند در آنچه که فانیه ولی مسامحه و سهلنگاری و کوتاهی میکنند فی ما یبقا، در آنچه که باقی میمانه. کلمه ینافسو، نافس ینافسو منافستن، در قرآن هم هست که و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، وقتی آخرت و بهشت و نعمتهای آخرت چنین و چنان هست، خدا توصیف میکنه میگه در این زمینه ها اونایی که میخوان رقابت بکنن، پس متنافسون کسایی که رقابت میکنن، خب تو این زمینه ها با هم رقابت بکنن، نه رقابت در این که چه کسی پول بیشتری به دست بیاره و نه رقابت در این که چه کسی به قدرت بیشتری برسه، وسایل رفاهی بیشتری فراهم کنه. اگر در مسابقه میخواد شرکت کنید، در مسابقه شرکت کنید که برنده داشته باشید و شما برندش باشید و بیارزه که شما نفس نفس بزنید برای رسیدن. رسیدن به کجا؟ رسیدن به چی؟ تنافس و منافسه که در اینجا به کار رفته، نوعی رقابت و مسابقه هست که انسان در دویدن برای رسیدن به اون مقصد به نفس نفس بیفته. این میشه منافسه. کسایی که در مسابقه دو شرکت میکنن، وقتی به مقصد میرسن از حال میرن، نفسشون بر نمیگرده، نفس نفس میزنن. خب دویدن که برسن به کجا؟ به پایان خط. بعد چی بشه؟ خب انسان خوبه در مواردی که در یک رقابت و مسابقه شرکت میکنه، مسابقهش در زمینه‌ای باشه که موندگار هست، نه در زمینه آنچه که فانیه. خب ما یک وقت با دیگران مسابقه میذاریم در این که پول بیشتری، کی پولدارتر بشه. خب بالاخره پول تمام میشه و ما با مرگمون هم باید اون چرا هم که جمع‌آوری کردیم بگذاریم و بریم. اما منافسه در عمل صالح، منافسه در نماز، منافسه در تلاوت قرآن، منافسه در کسب کمالات، رقابت بکنیم که اخلاقمون، عمل صالحمون، ایثارمون، تقوامون بیشتر از دیگری باشه. خب این برای ما میمونه، چون آثار این نحو رقابت و مسابقه در آخرت به عنوان اجر اخروی و سعادت ابدی برای ما هست. خب ما در اون جایی که میدان اصلی مسابقه هست و باید بیشترین همت و تلاش رو از خودمون نشان بدیم، اونجا رو رها کردیم، یعنی در زمینه مسائل آخرت، مسائل معنویت، سعادت ابدی و اخروی خودمون، اونها رو از یاد بردیم، ولی در این دنیا نسبت به مسائل مادی که گذرا هست و ناپایدار، اینجا به شدت در یک رقابت با دیگران به سر میبریم. خب آیا این عاقلانه است؟ انسانی که به فلسفه بلند هستی دست یافته، انسانی که کمال رو میشناسه، انسانی که ابدیت رو میفهمه، نیروی خودش رو، تصمیم و همت و اراده خودش رو در کجا باید بیزاره و خرج کنه؟ میفرماید که از کسانی نباش که ینافس فی ما یفنا، رقابت و مسابقه میذاره در اون چی که فانیه و یسامح فی ما یبقا، ولی در اون چی که باقی هست و ماندگار و پایدار، در اونجا اهل مسامحه و سهلنگاری هست. یر الغنم مغرمن و الغرم مغنما، سود رو زیان میبینه و زیان رو سود میبینه. خب این توضیح بیشتر این فراز رو و ادامه این حکمت نورانی و سازنده رو انشاءالله میگذاریم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.